قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، عزت و عظمت شیعیان، نابودی دشمنان و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امروز چهارمین روز از این انجمن و محفل با شکوه است و موضوع بحث ما در رابطه با مسئله پنج غنیمت بود که پیامبر عظیم الشأن اسلام در اختیار ابیذر غفاری قرار دادند و سفارش کردند که قدر این غنایم را بدان، زیرا به دست آوردن آنها بسیار سخت است اما نگهداری آنها سخت تره. یه اشاره کردیم که غنیمت گاهی حتی ممکنه به جایی برسه که انسان جانشو در معرض خطر قرار بده تا بتونه اون رو به دست بیاره تو میدان جنگ. و چه جنگی بالاتر از زندگی خود انسان که از ابتدا تا انتهاش مبارزه و درگیری با شیطان، هوای نفس، دشمنان دین و عقایده. اولین گوهر گرانبهایی که خیلی روش پیغمبر اصرار ورزیدن گوهر جوانی بود که از دست دادن او ضررهای بسیار زیادی رو به همراه داره. و دومین گوهر سلامتی و تندرستی که اگر انسان در برابر جانش بخواد سالم بمانه چه باید بکنن؟ در بعضی از روایاتی که ما داریم و حتی آیات ارزشمندی از قرآن مجید شما میبینید در رابطه با مسئله بهداشت و سلامت بدن نکته هایی رو بیان میکند خیلی دقیق و حساس. بدن انسان در معرض آسیب‌های بسیار زیادی قرار داره. چرا؟ چون یه موجودی است که از انواع و اقسام مواد غذایی داره استفاده می‌کند و بدن گوشت و پوست و استخوان. بنابراین نمیشه انتظار داشت که در برابر آفتها و بیماریها بتونه زیاد مقاومت بکنه و از خودش قدرت نشون بده. اما در دوران جوانی چرا؟ بدن قوی نیرومند، خیلی از میکروبها نمیتونن در بدن انسان سبب عجز و ناتوانی انسان بشن. گاهی ممکنه یه میکروبی دیگه خیلی قدرت از خودش نشون بده یا انسان از نظر جسمی ضعیف باشد بتونه اثر بگذاره و انسان رو در معرض خطر قرار بده. خداوند متعال اول میاد مسئله بهداشت رو مطرح میکند. یه برآورد میکردم من، آیات خیلی جالبی در سر تا سر قرآن وجود داره که این آیات به شکلهای گوناگون مردم رو دعوت میکنه به اینکه از نعمت سلامتی خودتون حفاظت کنید. خوردن و آشامیدن اولین راه‌هایی هستن که میتونن زمینه رو برای آفتگیری بدن فراهم بکنن. خدا از همینجا شروع میکنن. در روایات داریم المعده بیت کل داء، معده انسان خانه تمام دردهای بیدرمان و دردهای مضر. چرا؟ چون بشر با خوردن هر غذایی داره این معده رو در معرض آسیب قرار میده. در زمان امام باقر علیه السلام یه طبیب مسیحی آمد تو مدینه و اونجا سعی کرد یه مطب بیبا کنه و تابلوی بزند و سر و صدا و تبلیغات و هر چه انتظار کشید، دید که مریض تو این شهر انگار نیست، هیچ از انگار مریض نمی شود. تعجب کرد، آمد بعد از یه تقریبا چند وقتی که مان اومد سوال کرد که تو این شهر کسی مریض نمیشه؟ گفتن آقا التماس دعا. بی خود ول معطلی، اگه موندی که کسی به تو مراجعه کند بیکاری، اینجا فایده ای ندارن. گفت چرا؟ گفتن برو از امام باقر سوال کن. اومد از حضرت سوال کرد آقا علت این که در این شهر هیچ بیماری وجود نداره چیه؟ حضرت فرمودن برای اینکه مردم آداب خوردن و آشامیدن را رعایت میکنن و حفظ و صحه خود رو براش اهمیت قائلن و لذا کسی مریض نمیشه. گویا در دین شما قانونی وجود داره که بتواند تمام طب رو در بر داشته باشه؟ حضرت فرمودن بله. فرمودن معده را اگر از خوردن و آشامیدن زیاد منعش کردی، به اندازه بخور، به اندازه بیاشام، هیچ وقت مریض نمیشی. همه مسائل مال معده. نقل میکنن این طبیب مسیحی اقرار کرد که دین شما کامل ترین قانون را برای مسئله بهداشت بدن ذکر کرده. کلوا و اشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. حالا در این زمینه چند تا آیه زیبا هست، من براتون بیان کنم. ببینید این آیات هر کدامش باعث میشه آدم به یکی از نکته های ظریف آیات قرآنی بتونه توجه کنه. اولین آیه در سوره مبارکه بقره هست، آیه 57. تو این آیه خدا قضیه از بنی اسرائیل رو بیان میکنه و اون قضیه شاید برای بعضی ها تا حدودش روشن باشه. میدونید که خداوند به خاطر گناهی که بنی اسرائیل کرده بودن و زیر بار فرمان خدا نرفتن، فرمان داد که 40 سال اینا سرگردان بیابان بشن. از صبح تا شب و شب تا صبح راه میرفتن، هیچگاه به جایی نمیرسیدن. صبح که میشد هوا روشن میشد، دیدن ایداد بیداد، همون جایی هم که دیروز صبح بودن. گفتن خوبه بمونیم همینجا دیگه، اینقدر راه نریم. اما یه مقداری که میماندن دلشوره درشون به وجود میامد. شاید امروز از اون روزهایی باشه که دیگه این مشکل حل شده باشد. دوباره راه میافتادن، فردا صبح میدیدن همونجا. 40 سال خدا میفرموید یتیهون فی الارض 40 سنه، سرگردان تو بیابان بودن. خب یکی و دوتا آدم که نبودن، یه تعداد بسیار زیادی از بنی اسرائیل دنبال حضرت موسی آمدن. اینا هر کدامشون یه شکم برای خوردن داشتن، بعضیشون هم به این زودی سیر نمی شدن. بله بعضی ها معده نیست، یه بادبادک بزرگ گذاشتن تو شکمشون، هرچی بریزی جا داره، یالا بده بیاد بازم، مشکلی ندارد. خدا رحمت کنه همه گذشتگان از بزرگان شیعه و علما را و مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه و همچنین مرحوم آقای آستبو تراب دروچه‌ای رضوان الله تعالی علیه ما را. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک سال یادمه که جشن حضرت ابوالفضل سلام الله علیه و ولادت حضرت بود تو مسجد، عرض کنم که حاج محمد جعفر، خب مردم دیدید با چه شوق و شوری شرکت میکنن و این همه آدم میجوشن میان اونجا، یه چیز عجیبی. اون موقع هوا خوب بود و دم در یه دوتا از این درگاه ها هست که به حساب یه پسرفتگی داره، همینجا یه فرش انداخته بودند و جمعیت همینطور داشت میامد. آیت الله امامی و آیه مرحوم آیه آستبو تراب دروچه‌ای و بعضی از علما این دهانه اول نشسته بودند. یکی از این آقا گله های مخصوص بازار و کوچه، ایشون هم فرصت رو غنیمت دونسته بود و آمده بود تو همینجا بغل اینا نشسته بود. این آقای از آقا مصطفی مرتب میوه می آورد میذاشت اینجا و شیرینی، این هم نشسته بود اینجا تا اینا داشتن با هم صحبت میکردن این میوه رو برمی داشت جرجر میخورد، شیرینی ها رو میخورد، دوباره منتظر که یه دیس جدید بیارن. یکی دیگه از اینا که یه مقداری مشکل روانی و عقلی هم داشت این بغلش نشسته بود. کم کم دید نه یکی دوتا هرچی میارن انگار این بند خدا سیر نمیشه، نشسته بود و رو شوخی اشاره میکرد، میگفت محل گنجایش داره بازم بیار، محل گنجایش داره بازم بیار. بعد من وایساده بودم تعجب کردم، گفتم بند خدا اینا تو شکمت میریزی یا این که یه پلاستیک چیزی زیر لباست بسی میندازی تو اون پلاستیک این همه میوه چطور تو میخوری؟ گفت آقا نترسید جا دارم، مشکلی نیست جاش هست. اینا هم یه مش آدم بخور میگه به این زودی سیر میشدن. سه نوبت باید غذا به اینا بدیم؟ شما حساب کنید مثلا یه جمعیت 200,000 نفر آدمی رو شما بخواید صبح و ظهر و شب غذا بدید چقدر سخته؟ چی برای اینا درست کنیم؟ چیکارشون کنیم؟ خدا یه برنامه برای اینا درست کرده بود، دقت کنید. و زللنا علیکم الغمام، خدا برای که اینا غر نزنن در روز که یه مقداری هوا گرم میشد یه ابری رو میفرستاد بالای سر اینا سایه میاندازه که آفتاب اذیتشون نکنه. همینطور که اینا داشتن راه میرفتن این ابر بالای سر اینا حرکت میکرد تا وقتی آفتاب اون سوزشش کم بشه ابر از بین میره. دوباره فردا همینطور. و انزلنا علیکم المن و السلوى، خدا میفرماد یادتونه که تو اون 40 سال ما بدون استثناء صبح و ظهر و شب موقع غذا که میشد فرمان داده بود خدا به حضرت موسی به اینا بگو که همینجا توقف می نشستن یه سفره پهن می کردن، فاصله شونم باید تنظیم باشه. الله اکبر، واقعا عجیب بوده. حالا ما وقتی می شنویم شاید واقعا دست کم می گیریم، اما تا اینا می نشستن سر سفره و سفره پهن می شد باران شروع می کرد بیاد، اما نه بارانه به معنای آب که رطوبت داشته باشه. نگاه میکردن میدیدن از روی آسمان دقیقاً برای هر یک نفر یه دونه مرغ بریان شده صاف میافتاد مقابل خود اون فرد و یه ظرفی از ترنجبین. ترنجبین رو برید از آقای عطار سوال کنید، یه مزه خیلی خاصی داره، خوشتمه، شیرینی خاصی داره، با آب مخلوطش میکنن و میخورن. این ترنجبین هم در کنارش، من به معنای مرغ بریان شده است، سلوا به معنای اون ترنجبینه. بعضی هم میگن انگبین بوده که یه ذرش رو وقتی به گرد میزنن اینقدر خوشتم میشه. انگبین رو به آب مخلوط کرده بودن که یه ظرفی یه دونه مرغ یه دونه هم به حساب ظرف انگبین در مقابل هر یه نفری میفتاد. جالب این بود که هیچ کس نمیتوانه سهم دیگری را بخورد، هر کی سهمیه خودش رو، فقط مال خودش رو. این گرد میخورد تا سیر بشود. وقتی سیر میشد میشد عقب، استخوان‌ها رو ریخته بود که این صفره دیگه. در مقابل چشمان خود این مردم استخوان‌ها جمع میشد، به همدیگه متصل میشد، گوشت روی آن رویده میشد تو صفره مقابل چشماشون، پوست روش رویده میشد، پروبال در می آوردن، پرواز می کردن می رفتن. یه سر سوزن زباله تو محیط زیست ولی نباید بماند. ظرفایی هم که این ترنجبین ها درش بود به قول ما ظرف مصرف شونده، مثل نانی که سفت باشه، وقتی این ترنجبین رو می خوردن خود اون ظرفش هم می تونستن بخورن، چیزیش باقی نمی ماند، همه تمام می شد. دوباره ظهر همینطور، دوباره شب. خب نمیدونم بگم خدا انشالله نصیبتون کنه که یه عمر فقط چلو به حساب مثلا مرغ بخورید و ترنجبین. باور کنید سه روز که آدم مرغ خورد بله میگه قربون همون آبدوخیار و آبدوخیاز خوده بود. تو مکه من دیدم که میگن جدی آدم به تنگ میاد، 40 سال بدون وقفه همین یه غذا صبح و ظهر و شب، هیچی دیگه هم گیرشون نمیاد. چه بکنن؟ روز اول خوردن چقدر خوشمزه است، عالی. روز دوم روز سوم بعد دادشون بلند شد. فتح لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها. موسا برو به خدا بگو این غذا ما رو مردیم از بس یه غذا خوردیم. به قول بعضی از این بندگان خدا از بس ما خوردیم تو کوچه و خیابون که داریم راه میریم تو شکم و صدای خودخود مرغ میاد، بسمونه دیگه. نخود یه عدسی چیز دیگری حساب شد همینی که هست. اون وقتی که دارید ناسپاسی میکنید و بره بس علیه مدلت و المسکنه و با او به غضب من الله، این غضب خدا بود بر اینها، این بدبختیشون بود که به این روزگار افتاده بودن. خدا می فرماید و انزل ما علیکم المن و السلوى. حالا ببینید از اینجا نکته بهداشتی قضیه است. کلوا من طیبات ما رزقناکم. در اطراف شما خوردنی های زیادی وجود دارد، شما بگردید از آنچه که ما روزیتون کردیم پاکیزه ها و خوبه هاشو مصرف کنید، چیزهایی رو استفاده بکنید که طیب باشد، خبیث و ناپاک نباشه. خون خبیثه بله، مردار خبیثه، حیوانات حرام گوش خبیثن، نباید از اینا بخورید. چرا خبیثه؟ برای اینکه مستقیما برای بدن انسان ضرر دارد. هر خوردنی را نباید خورد. کلوا من طیبات ما رزقناکم. بعد خدا می‌فرماید و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ما هیچ ستمی در حق مردم نکردیم، اینا خودشون به خودشون ظلم و ستم کردن که قدر نعمت‌های خدا رو ندونستن. یعنی ممکنه یه نفر بگه آخه چرا چه انسان خدا اینا رو سرگردانشون کرد؟ جواب اینه که اون وقتی که زندگی آرام و خوبی داشتن قدرشو ندانستن، دنبال سامری رفتن، به انحراف کشیده شدن و اکثر خدمات پیامبری مثل حضرت موسی رو اینا نابود کردن، از بین بردن. آیا نباید این بلاها سرشون می آمد؟ خودشون کردن. در سوره مبارکه بقره آیه 168 خدا دوباره این مسئله رو مطرح می کنن، ما در یک قالب دیگه می فرماید یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ای مردم، اینجا دیگه یه نفر و دو نفر و مؤمنین و مسلمین و اینا ندارد، به تمام انسانها خدا خطاب میکنه و میفرماید از اون چه که از زمین میروید حلال و پاکیزه شو بخورید. چقدر خدا روییدنی برای بشر قرار داده. بیاید تو دسته سبزیجات ببینید الله اکبر چقدر خدا سبزیجات خلق کرده که هر کدامش برای بدن انسان خواص زیادی داره و به دردش میخوره. چرا این بشر از این همه امکانات استفاده نمی کنه؟ از میوه ها بیاید نگاه کنید چقدر میوه خدا آفریده که همش برای بدن انسان نفع داره، ضرری هم برای بدن که بسا هیچ کدامش نداشته باشه. خدا میفرماید ما اینا رو برای کی قرار دادیم؟ برای شما. اما حلال طیبش رو بخورید. یعنی که نری تو زمین دیگران بکارید و بگید که مشکلی نداره، حرامش کنید. خدا این میوه حلاله، ولی وقتی تو زمین قصری شد چرا میرید از زمینشون برید؟ بعد میفرماید ولا تتبعوا خطوات شیطان. حالا که بناس از اون که حلال و طیبه استفاده کنید، خیلی چیزا از همین رویدنی ها، از همین میوه ها به وجود میاد که شما میتونید در مسیر گناه ازش استفاده کنید. انگور یه درخت خیلی خوبیه، بله؟ وقتی شما انگور رو به دست میارید، بهترین استفاده‌ای که ازش میکنید چیه؟ اینه که برید یه مقدار تمیرم بگیرید، بله؟ بعدم برید دم مغازه نانواییه یه دونه نونم بگیرید، سرتون رو بکنید تو تنور که این نان اگه از تو تنور اومد بیرون، بله؟ دیگه نمیشه خورد. یا خمیره یا سوخته، سرتون هم بکنید تو تنور، نان و پنیر و انگور چقدر لذت داره خوردنه، بله؟ تابستان هوا گرم خوب، نون و پنیر و انگور میخورید. یه مقداری میمانه، میگذارید روی خاک رو صلوات عنایت کنید. حتیلش میکنید، به کشمش میخورید، چقدر مزه داره. از همین باقی مانده ها میریزید تو خمره ای، میگذارید دو سومش میجوشن، سرکه میشه، از سرکهش استفاده میکنید. حلال هاشو بهره نمیبرید، اما میرید سراغ حرامه. یعنی انگوری که میتونید ده ها اثر خوب و حلال ازش استفاده کنید رو برمیدارید با شراب درست میکنید و حرام واقعی رو مصرف میکنید. کلوم ما فی الارض حلالا طیبا. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اگر آدم قدم گذاشت در چیزهایی که خوردن اونها جاپای شیطان رو تو زندگی انسان باز میکنن، این دستور خداست که ازش باید پرهیز کنید. چرا؟ بعد میفرماید انه لکم عدو مبین. یعنی شیطان واقعا علنی داره داد میزنه که من دشمن شما هستم. دیگه علنی تر از شیطان برای دشمنی با انسان کیه سراغ دارید؟ بشری که شکمش را اونقدر عزیز میدارد که حاضر هر گناهی رو مرتکب بشه برای که شکمش رو پر کنه. خدا میفرماید چرا؟ ما این همه نعمت حلال برای شما قرار دادیم، چرا از حلالهای زندگیتون دست کشیدید دنبال حرامها میگردید؟ در سوره مبارکه مائده آیه 100، این آخرین آیه یه که تقدیم محضر مبارکتون میکنم، میفرماید قل لا یستوی الخبیث و الطیب. الله اکبر. ولو اعجبک. به مردم بگو که هیچگاه غذای حلال و پاک، غذای طیب و پاکیزه را با غذای خبیث مثل هم قرار ندید. غذای خبیث که میگیم نه فقط حرام هاش، گاهی وقتا دیدید وقتی یه غذای مونده میشه میکروبش اثر میگذاره، مسمومیت غذایی میاره. اصلش حلال بوده ولی چون مسمومیت درش ایجاد شد میفرماد حرام خوردنش. اینجا در آیه میفرماید هیچگاه غذای طیب را با غذای خبیث داخل هم نکنید و مثل هم نبینید. ولو اعجبک، ولو اینقدر زیبا باشه که شما رو به شگفتی در بیاره. این آیه رو داشته باشید. دو تا آیه دیگه در قرآن ما داریم که خدا از کلمه اعجبکم و اعجبکه استفاده کرده، یا اعجبکم. یکیش در مورد مردان مشرکیست که میخوان با زنان مؤمن ازدواج بکنن، اسلام اجازه نمیده و میگه هیچ مرد مشرکی حق ندارد با یک زن مؤمنه بیاد ازدواج کند، ولو اینکه این زن حساب اینو بکنه که این مرد زیباست، مرد مؤمن باشد زن مشرک، ولو بسیار زیبا باشه این زنه، خدا میفرماید حق ندارید باشه ازدواج کنه. زنه با ایمان مرد مشرکه ولی خیلی زیباست، میگن زن مؤمن هم حق ندارد خودشو در اختیار مرد مشرک قرار بده، ولو قیافش قشنگ باشه، ولو زندگی زیبا باشه. اگر بر فرض ظاهر زیبایی هم زن و مرد مشرک دارن، اینا رو به عنوان همسر انتخاب نکنید. چرا؟ برای که مؤمن شأنش بالاتر از اینه که خودشو در دسترس یک آدم مشرک قرار بده. در اینجا خدا میفرماید ولو اعجبک، خیلی از مواد غذایی است که شما خیلی هم تعجب میکنید چقدر خوشتمه، چقدر خوبه، ولی نباید بخورید. ولو اعجبک کثرت الخبیر فاتقوا الله یا اول الالباب لعلكم تفلحون. اگر واقعا میخواهید در زندگیتون خوشبخت بشوید، از آن چه که عذاب خدا رو برای شما فراهم میکنه پرهیز کنید. اگر عقل دارید، اگر درک میکنید، انسان عاقل درک کننده نباید خودشو در معرض گناه و معصیت قرار بدهد. ببینید پیغمبر بزرگوار اسلام به ابی ذر غفاری وقتی میخوان بگن غنیمت‌های زندگی چیاست، اول میفرماین جوانیه، قدرشو بدان. دوم میفرماین سلامتی بدن و جسمته و سلامتی روح و معنویات وجودته، قدر سلامتی خودتون رو بدونید. و این دهان و معده‌ای که خدا در اختیار انسان قرار داده باید در فرمان خدا باشد. مواظب باشید از خوردنی‌هایی که میتونه جاپا برای شیطان در زندگیتون باز کنه پرهیز کنید. یعنی وقتی مردم مشروب میخورن اون وقت میفهمن جاپای شیطان یعنی چی. خدا لعنت کنه یزیدی را که مشروب خورد، مست شد، در حالت مستی شروع کرد به سر مقدس ابا عبدالله توهین کنه. حسین الحمدلله که خدا تو رو کشت و مرا پیروزم کرد. نوشتن لبهای به خون خشکیده آقا برهم خورد، آیه قرآن تلاوت کرد. یزید میخواد صدای قرآن رو خاموش کنه، چوب خیزرانش رو برداشت مقابل چشمان این زن و بچه، آنقدر بر لب و دندان ابا عبدالله زد. نوشتم این منظر را زینب و بچه ها می دیدم، به خدا خیلی سخته، گویا زینب از روی تمسخر صدا زده باشن یزید بزن خوب می زنی، ای ظالم چطور در مقابل چشمان ما اینقدر با چوب لب و دندان حسینم میزنی. صلی الله علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله. به عظمتشان خدایا گناهان من ببخش و بیامرز، آبروی ما را مریز، با فرج امام زمان دلهای همه شیعیان